محشید امیرشاهی، سوم ژوئیه 83، پاریس. خانم امیرشاهی، دفعه پیش صحبت‌های مختلف کردیم. اگه موافق باشین می‌خواستم روی دو تا نکته برگردیم. یکی مسئله امنیت بود. شما گفتید که تنها زندگی می‌کردید، کار می‌کردید و بچه‌تون رو بزرگ می‌کردین، کتاب هم می‌نوشتین و در ضمن اشاره کردین که توی خیابون گاهگاهی احساس ناراحتی می‌کردید.
کاملا درست.
آیا این مسئله به امنیت هم مربوط می‌شد یا نه؟ یعنی احساس امنیت می‌تونستین بکنین یا نه؟
خیلی به نظر من سوال بجاست. امنیت اگه مقصود اینه که مثلا اگه فکر کردم که شب دیر دارم میرم خونه یا تنها دارم یه جایی میرم یا بر میگردم احساس ترس و وحشتی داشته باشم، اگه فقط به این ختم بشه، مسلماً باید بگم که کمترین احساس ناامنی در اون دوره نمیکرد. این رو منصفانه باید بگم. یعنی بارها من خونم جای بسیار پرت دور افتاده در یک ناکجا آبادی بود، روی تپه‌ای که تا چند کیلومتر دورورش هیچی نه. و من بارها برام پیش اومد که ساعت 2-3 بعد از نصف شب خودم پشت همون ماشین قراضه‌ای که داشتم می‌نشستم، از مهمونی، از جایی، مجلسی، محفلی، جایی که بودیم برمیگشتم، اصرارم داشتم برای که همیشه از اینکه مزاحم کسی دیگه بشم حتما منو شب برسونه ناراحت بدم و می‌بردم ماشینم با خودم. حقیقتا باید بگم که هیچ برام پیش نیامد که احساس بکنم که می‌ترسم. نه، اصلا همچین چیزی نبود. بنابراین احساس امنیت کردم تو همون خونه دور افتادم که اون گوشه گرفته بودم زندگی میکردم، وحشت اینطوری مطلقا نداشتم و واقعا احساس امنیت کامل داشتم. احتمال این که مثلا نمیدونم مستی آخر شب توی ماشینی باشه فکر کنه مثلا تا یه 100 متر دنبال آدم بیاد بعدم ببینه آدم اعتناش نمیکنه بره، برای هر زنی بود دقیقا، یعنی چیز استثنایی نبود. ولی من ناامنی رو به معنای واقعی کلمه از وقتی احساس کردم که ماجرای فتنه خمینی پیش اومد. یعنی یک لحظه به عنوان زن بودن احساس امنیت نکردم. یعنی درست به دلیل زن بودن احساس امنیت نکردم. در تمام لحظات احساس میکردم که خطری دنبالم هست، در صورتی که این خطر رو هرگز در دوره گذشته حس نکرده بودم هیچ وقت.
بله، خب متشکرم. نکته دوم مسئله کتاب‌های مذهبی بود. راجبش صحبت کردیم، گفتیم که در سال‌های 80 به علت اینکه خود شما در کار به خاطر کارتون و نویسنده بودنتون کتاب‌های متوجه شده بودیم که کتاب‌های مذهبی زیاد چاپ می‌شد و نسبتاً زیاد خونده می‌شد.
کاملا درست. البته سال‌های 60 بود نه سال‌های 80، یعنی اواخر سال‌های 60. شما گفتین 80،
من گفتم 60. من
گفتم 60 بود. بعد اونم صحبت کردیم سال اواخر سال‌های 60، یعنی به تحقیق بگم نیمه سال‌های 60 به بعد،
از 65 به بعد.
دقیق هم نمیتونم تاریخ شما معین بکنم، برای که اینا چیزایی نبود که آنن به چشم بخوره، اینا بعد از مدت زمانی قضایا روشن میشد. من برای خیلی خوب یادمه که سالهای 70، مثلا اوایل 70، من با ناشر خودم که صحبت میکردم یا با کسانی که دستم در کار کتاب بودن و غیره، دقیقا این صحبت ها پیش میامد. این رو مثل که بهش اشاره کردم، اگه تکراریست ببخشید من، ممکنه ملال آور باشه حرف، ولی گاهی بعضی این حرف روشن بشه بد نیست. من یادم هست که قور میزد ناشر من که چرا مثلا کم تر میرسی این مدت، یا و من بهتون گفتم این رو مثل اینکه این سوال برام پیش اومد بود که برای کی دارم مینویسم و برای چی دارم مینویسم، و به همین دلیل احساس کردم دوره فلجم و نمینوشتم، خیلی کم مینوشتم. همونجا و در همین مواردی که این صحبت ها پیش میامد، یکی از دلایل چیزی من این بود که گفتم که آقا ببین، مردم خیلی آسون پسند شدن، کافی آدم شما تا شعار نیمه سیاسی آبکی توی کاراش بده برای اینکه خواننده پیدا بکنه. من این کارو نمی کنم چون من دنبال کار آسون در کار نویسندگی هیچ وقت نبودم. به علاوه من اگر یک حسن بر خودم قائل باشم در کارای نوشته هام، صمیمیت با خودم هست که نتیجتاً القا میشه به خواننده. و اگر بخوام اون نوع کارا رو بکنم، ناگزیر این نوع صمیمیت رو دیگه با خودم نخواهم داشت، ولی اون نوع کار من نیست و احساسی هم براش ندارم. در فقط این نوع کتاب هست که فروش میره. ناشر من گفت نه، یه نوع کتاب های دیگه هم هست که فروش میره و کتاب های مذهبی است، که بر من خیلی عجیب بود و خیلی به یه معنا جالب به معنی این که توجه هم رو جلب کرد. گفتم چطور کتاب مذهبی به چه مسئله گواره تیراژ کتاب مذهبی بالاست و تقریبا از هر نوعش که چاپ میشه فروش میشه. ناشر خود منم کسی نبود اتفاقا، خودش دنبال کاری با اینکه اهل خراسان بود و اهل مشهد بود و یه دوره هم در مشهد کتاب فروش رو غیره داشت، اما دو تهرون کتاب فروشی برای خودش باز کرده بود، خیلی اهل این کار نبود. ولی اتفاقا چون این گروه مذهبیون که کارهای مذهبی چاپ میکردن میفروختن، عده زیادشون خراسانی و مشهدی بودن و پایه یه نوع انجمنهای مذهبی رو در خراسان گذاشته بودن، خیلی هاشون رو میشناختن، هم به عنوان همشهری بودن، هم به عنوان دوره که در اونجا زندگی میکرد در راجبه این انجمنها غیره شنیده بود، از جمله نوع انجمنهایی که شریعتی اونجا را انداخته بود از دوره جوونیش و غیره. شریعتی میدونیم که آدمی بود خودش در محیط مذهبی بزرگ شده بود، مثل اینکه عموش حتی معمم بوده و بالای
منبر رفته.
من راجع پدرش شنیده بودم، بچیدم میکردم، بعد شنیدم مثل اینکه پدرش نبوده، حالا اگرم نبوده خودش خیلی احوالات آخوندزادگی داشت در هر صورت. من همیشه فکر میکنم که آخوندزاده بودن لازمش حتما این نیست آدم باباش معمم باشه، یه خواصی در آخوندزاده وجود داره که میتونه از بابای غیر معمم هم بچه آنچنانی به وجود بیاد. در اصل اون دسته و گروه و اینا بود.
کتاب‌های شریعتی هم در همین زمان چاپ می‌شد.
دقیقاً. اینی که دارم میگم چون اون صحبتی که کردیم و نیمه کارمون چون صحبت‌ها فراوون بود، من فقط به کتاب‌های نوع مثلا آدابی مثل مجلسی اشاره کردم که از همه برام البته مسخره‌تر بود. من اصلا فکر می‌کردم چه کسی ممکنه در قرن 20 کتاب مجلسی رو مکتب حاضر باشه بخونه، مگر محض خنده. حتی این شوخی هم یه بار کردم، گفتم لابد به عنوان کتاب پورنوگرافیک میخرن میخوننش، چون از این قبیل هم داره و از این بابت هم اگه بخرن بدون تردید خیلی سرخورده نمیشن، چون خیلی رضایت میده از این بابت کتاب مجلسی. اما خب نوع کتابای دیگه هم بود که حقیقتا باید گفت از مقوله کتابای مجلسی نبود، ولی تمامشون اون دوز و جنبه مذهبیش فوق العاده قوی، از جمله کارهای شریعتی که شریعتی اصرار داشت البته بگه کار خیلی سیاسی میکنه در قالب مذهبی. این کار در همین زمان هم به نظر من کار ابلهانه میامد و خطرناک، شاید ابعاد خطرش اونقدر حس نکرده بودم ولی بدون تردید برام خطرناک، برای اینکه در قالب مذهبی هر حرفی رو زدن کمونه میکنه به نظر من. و این رو باز باید بگم که تاریخ لااقل متأخر ما خیلی راحت نشون داد و مردم تو این شاله افتادن و خیال کردن که با شعار مذهبی دادن دارن یه کار سیاسی میکنن و این کار بکلی غلط بود، برای اینکه برد یه حرف مذهبی در میون جمع و ملتی که میزان فرهنگشون به اون اندازه بالا نیست که بتونن تشخیص بدن و سمبول از دل چیزی بیرون بیارن، علل اصول کار خطرناکی است که نمیتونن بفهمن، به همون رویه اولیه رو متوجه میشن که همون پوشش مذهبی باشه و در ثانی از مذهب هر نوع استفاده دیگری کردن، چون خود مذهب مخصوصا مذهبی که معتقده مثل مذهب اسلام میخواد سرنوشت آدمها رو هم در این دنیا و هم در اون دنیا به دست بگیره، خیلی خودش قوی تر از اونیست که از طریق اون آدم بخواد یک ایدئولوژی دیگری رو به خورده کسی بده. این کار در همون زمان به نظر من گفتم بسیار غریب آمد و خطرناک، ولی اقرارم کردم که شاید ابعاد خطرش رو آنن تشخیص ندادم که چقدره، ولی به هر صورت به نظر من میومد که کار نامعقوله، خیلی نامعقول. برای به کتاب شریعتی رو اصلا خودم خوندم، بلکه من کنجکاوی داشتم، شاید با یه جور خودخواهی به خودم این اجازه رو میدادم کتابا رو بخونم، چون میدونستم تو این چاله چوله دام مذهبی نخواهم افتاد، ولی برای دیگران خطرناک میدونستمش، مخصوصا برای جوانایی که کم سوادتر و کم مایه‌تر از خود من بودن، فکر میکردم خطرناکه. کتابا رو وقتی خوندم، کتابا فوق العاده کتابای متوسطی بود، یعنی کتابای از هر لحاظ که فکر بکنید کتابای متوسطی بود. خود شریعتی رو وقتی از لابلای کتابا شناختم، ولی من هرگز این آدم رو ندیدم، نه باش بودم، نه جلسه‌ای داشتم، نه صحبتی، هرگز اصلا صورتن و قیافتنم جز اون عکسای موسیقی که ازش کشیدن بعد و بعد دیدیم دست این و اون بود یا پشت مثلا یکی دو تا کتابش چاپ شده بود، حتی قیافتن هم نمی‌شناختمش، اما از لابلای کتاباش میشد یه مقدار این آدم رو شناخت. فوق العاده به نظر من آدم متکبر مغروری به چشم من اومد که غرور و تکبرش هم خیلی چیز جا نداشت برای اینکه بضاعت این همه غرور رو نداشت. یه خود زیادی منم در برده بود. در تمام لحظاتی هم که حرف زده تو کتاباش، اون چند تا کتابی که من خوندم به احتمال خیلی قوی من همه رو کوسله نکردم بخونم، مثلا چیندون نداشتم برای اینکه این نوع کتابا رو واقعا پی هم بگیرم بخونم، ولی چند تایی رو خوندم، مثلا یکی دو تایی که توش دایی رمان نویسی داشت از جمله مثلا داستان‌های کبیر، اینا رو گرفتم خوندم. و البته یکی دو تا دیگه‌شون شیعه علوی نشیبه صفوی که یکی از معروف‌ترین کتابا شد و اینا، در تمام لحظات این احساس داشتم که آخوندی رفته بالای منبر و داره موعظه میکنه و خب اینم به خودی حرصم در میورد، عصبانی میکرد.
فکر میکنین که چطور شد که نزد جوونا این همه برد داشت کتاباشو خوندن و
این
معرفی خوندن شده
بودن؟ نه به احتمال قوی خوندن، به احتمال قوی خوندن، یه ادم البته حتما بودن که اداشو در بودن، ولی من خواهم کنم تعداد اونایی که خوندن بیشتر از اونایی بود که ادای خوندنشو در بردن.
آدم ها سیاسی بودن؟
آدم هایی بودن که مایل بودن سیاسی بشن،
شفی بودن؟
گفتم به احتمال خیلی قوی، برای اینکه متاسفانه در این مملکت مثل مملکت ما سیاسی بودن به یه معنا معنیش اینه که آدم شفیع باشه، که البته من بسیار با این تعبیر شخصا مخالفم، برای اینکه من خودم رو ذهنن آدم سیاسی میدونم و هرگز در زندگیم شفیع نبودم، هرگز. ذهن سیاسی داشتن و کار سیاسی کردن و فعالیت سیاسی داشتن همیشه یه جور میبایست یه جور نمک شفیع بهش خورده باشه، وگرنه کسی قبول نداشت. این هم به دلیل فضا، همون فضای ناسالم سیاسی است که اول صحبتام خیال میکنم بهش اشاره کردم. وقتی فضای ناسالم سیاسی وجود داشته باشه متاسفانه این پیش میاد، یعنی ناگزیر یاده همیشه نقش شهید مظلوم بازی میکنن، چون چپیا به حق یا به ناحق معمولا بیشتر مورد حمله دولت هایی هستن از قبیل دولتی که در مملکت ما بود. خب ناگزیر یه مقدار حالت چیز پیدا میکنه، یعنی مقدار جذب و کشش برای کسانی پیدا میکنه که شهامت بدون تعقل دارن، یعنی عقل با شهامتشون قاطی نیست، نمیشینن فکر بکنن که آیا این کاری که من دارم میکنم درسته یا نه، و شهامت بی تعقل کار نامعقولیست، یعنی درست مثل همون حالتی گفتم من برای شجاعت خیلی خیلی پوان قائلم و خیلی ارزش، نه برای هر کسی میره وسط میدون و نفس کش میتربه، یا حتی نوع شهامت خیلی انسانیه فکر کنین دونکی شتوار، آدم به جنگ آسیابادی بی دلیل نمیره و نباید بره، شهامت رو در لحظه ای باید نشون داد که لازمه نشون بده آدم، و گفتم برای چیزهایی که با حیثیت با ناموس به معنی درست کلمه با شرف اخلاقی و غیره تو هم باشه، برای حفظ اینا میبایست آدم شهامت رو نشون بده، و کسانی میرفتن دنبال اینجور کارها که میخواستن سیاسی باشن و ناگزیر یک تهذهن چفی هم داشتن، چون خود شریعتی هم اگر اشتباه نکنم هر دو ادعا رو داره.
بله.
دقیقا مدعی است که آدمی است با گرایش های چپی و از طریق سمبول های مذهبی این گرایش چپیش رو میخواد عرضه بکنه، که خب برای من نمایش های مذهبیش خیلی شدیدتر بود، گرایش های چپیش هم البته بود که همش از نظر من بو نفتالی میداد، از چیزایی بود که فوق العاده دیگه من خیلی کنم در 14-15 سالگی آدم اینا رو دیگه از حزم رابعه هم گذرونده بود، این نوع حرفای چپی رو لااقل من گذرونده بود، بنابراین هیچ نوع جذبه و کششی برام نداشت، ولی خیلی با تحیر تعقیب میکردم که آره مردم دارن میخونن، همون جوانایی که گفتم مخصوصا همون جوانای شهرستانی که گفتم مخصوصا همون گروهی که از خراسان وارد شده بودن و این کارا رو شروع کرده بودن و غیره. غیر از این مثلا آدم کتابای مثل مطهری همین که کشتنش آخوندی که چشم راست خمینی بود یا چپش بود یا دست راستش بود یا دست چپش بود، یکی از اعضای بدن آقای خمینی بود ظاهرا، وقتی رفت مرد به این قضیه اشاره کرد، کتابای این مرد هم فروش داشت
در همون
شاید با یه خود تقدم و تأخر، من دقیق دیگه تاریخ ها رو نمیتونم بگم برای اینکه دیگه داریم میرسیم به سالهای 70 که من کم و بیش در ایرون نبودم، یعنی بیشتر نبودم، سالی یه بار حتما میامدم ایرون و در این سالی یعنی من اخبار جمع شده یه سال به سال رو در واقع دیگه میگرفتم مثلا از طریق کتاب، ولی این کتاب ها گفتم چاپ میشد به میزان بالا، به شریعتی اشاره کردم، به مجلسی اشاره کردم، به مطهری اشاره کردم، کسان دیگه هم هستن احتمالا که الان ذهنم رفتن، ولی و طبعا مسئله دیگه کم کم توی اوایل سالهای 70 رسته بود به نوارها و کارهای خود خمینی که اونا هم داشت پخش میشد به میزان قابل ملاحظه.
حالا توی این فضای ناسالم سیاسی تشکیلات حزبی هم وجود داشت؟
تشکیلات حزبی تا اونجا که من میدونم در واقع خیر، بجز تشکیلات مخفی حزب توده که هرگز از بین نرفته بود، مگر خمینی بتونه ریشه‌شون از بین بره. از بین به هیچ وجه نرفته بود، فعالیت‌های حزب توده در زیر زمین دقیقاً وجود داشت و عادت هم کرده بودن سالها بعد از سوءقصدی که به شاه شد در 15 خرداد اون سال کذا که مسئله تاریخیست و به هر حال شنیدیم و میدونیم و حزب توده غیر قانونی اعلام شد، حزب توده فعالیت زیرزمینیش رو شروع کرد. بانکه عده زیادی هم قربانی داد در اون دوران، عده زیادی از اعضاش رو کشتن، عده زیادی متواری شدن، عده دیگه هم طبعا افتادن روی زندگی های متعارف معمولی روزانه در طلب نان و فکر نمیدونم گذرون معاش و فلان از این صحبت ها. بنابراین اونچه رو بود به کلی از بین رفت، ولی اونچه در زیر بود باقی موند و شاید روز به روز هم بگه معنا محکم‌تر شد. بسیاری از این کسایی هم که افتاده بودن تو کارهای خیلی متعارف و معمولی و دیگه آدم فکر میکرد به کلی از کار سیاسی دست برداشتن تا دری به تحت خورد اوایل خمینی، دیدیم که همشون دو مرتبه یادشون افتاد که کارت عضویت از توده‌شون در بیارن از جیبشون. و تو اینا افرادی هم بودن که ادعای انتلیکتوئلی هم داشتن، در گذشتم انتلیکتوئل های حزب توده بودن، شعراش بودن، نویسندگانش بودن غیره. و تازه از اون کسانی صحبت نمی کنم که از ایران فرار کردن به طور دست جمعی و بعد در مسکو زندگی می کردن یا در آلمان شرقی و غیره، دارم از کسانی صحبت می کنم که در خود ایران بودن، آدم های از قبیل سیاوش کسرایی، سایه، نمیدونم و دیگر.
حالا شما فکر میکنید اینا تمام این مدت فعالیت داشتن یا اینکه وقتی که این اتفاق افتاده دوباره یادشون افتاده؟
والا بعضی از اینا به احتمال خیلی قدیر شاید فعالیتی نداشتن. مثلا من خیال نمیکنم که سیاوش کسرایی یا سایه فعالیت آنچنانی داشتن در دوره گذشتم به عنوان شاعر حزب و انتلیکتوئل، یا خود ناز و نوازش میشدن و رو تبر میذاشتن و بهبه و چرچر میشنیدن. در اون دورم اینا میلیتان های حزب به معنی چیز نبودن. حزب توده این خاصیت همیشه داشته که خواسته از انتلیکتوئل ها، شعرا، هنرمندان و غیره به نفع خودش استفاده کنه. یعنی اینا بلندگوهای تبلیغاتی حزب توده همیشه بودن، یعنی که بعضیاشون روی دو صمیمیت و پاکی که تو هم با بلاحت بوده، بعضیاشون روی جاه طلبی های شخصی و برای پیدا کردن شهرت های آنی برای حزب توده می موقعیت رو داشت که یک شبه مشهور بکنه. خیلی ساده و این کارا رو کرده. می رفتن طرف اینا و بلندگوی تبلیغاتی اون حزب می شدن، شعر می گفتن، شعرهای انقلابی می گفتن، به نفع توده می گفتن، درباره شهیدان خودشون به سبک خودشون می گفتن، همونطور مسلمان ها در مورد شهیدان خودشون به سبک خودشون می گفتن. برای که حزب توده فوق العاده چیزا شبیه مسائل مذهبی است، می دونی از مذهبی است برای خودش، یعنی کمونیسم به طور کلی در مورد حزب توده هم که دقیقا آدم تمام بروزات مذهبی بودنش رو می دید. بنابراین این کارا رو میکردم. من خیال نمی کنم این یکی دو نفری که اسم بردم در اون فاصله فعالی از های زیرزمینی داشتن، بلکه آدم های خیلی شجاعی نیستن اینا علل اصول و همیشه هم میترسیدن از اینکه کسی بهشون تلنگرم بزنه. اینا امکانات بدنی و فیزیکی آنچنانی نداشتن که خودشونو بدن دم چک آژان، نمی کردن این کارا. ولی خب ته ذهنشون، من دائم میگم به انگلیسی هم میگم once a two day always a two day، کارش نمیشه کردن که گاهی یه وقتی two day بودن دیگه مشکل، برای که بعد جوری مغشوری شدن و موندن توی اون احوالات. جوان ها دیگه هم بود که شهرت نداشتن، دلیل هم نداره که من جای اسمشون رو ببرم، که اینا همیشه کمسومول باقی مونده بودن، حتی در دوران پیری جز کمسومول هایی بودن که باز دو مرتبه تا حزب توده پیدا شد دیدم دست و قلم رفتن و دو سه تا قصه های نیمه انقلابی نیمه مذهبی نوشتن، تمامشون هم آبروغن مذهبی دادن روش، یه کاراشون چه شعراشون چه قصه هاشون اونجا که نوشتن در فاصله بعد از خمینی.
حالا شما به عنوان یک نویسنده و روشنفکر هیچ وقت توی دستگاهی فعالیت داشتین، دستگاه سیاسی؟
مطلقا، یعنی مثلا از دستگاه سیاسی حزب سیاسی است مطلقا.
حالا چه حزب شما مثلا چیزایی که میتونه شبیه حزب باشه؟
نه به هیچ وجه من البدو. من یه جور بی اعتمادی مطلق داشتم به گروه های سیاسی موجود در ایران و متاسفانه من رو باید بگم که این رو داشتم، برای اینکه از هیچ کدومشون در ناصیه هیچ کدومشون نور رستگاری نمیدیدم. خلاصش هیچ کدوم اینا به نظر من هیچ کدوم از گروه، اولا صحبت وقتی کردیم گفتم نه اصلا در گروه سیاسی وجود، حزب سیاسی لاغل حزب سیاسی وجود نداشت، فقط تهمونده حزب توده بود. گروه هکایی بودن که شروع کردن به یه جور فعالیت هایی که بیشتر کارا کارای چریکی بود، کارای تروریستی بود، کارای نمیدونم از این قبیل بود، مثل نوع فدائیان و همین مجاهدین و که در آغاز هم یکی بودن بعد تقسیم شدن و بعدم به تعداد دیگری تقسیم شدن و شدن فدایی نمیدونم اقلیت و اکثریت و بعد پیکار از توشون در به خلاصه یه آش شله قلمکار غریب و عجیبی بود. اینا یا حتی تهمونده جبهه ملی یا مثلا خیال کنید حزبی مثل حزب ایران که تهموندهش باقی مونده بود، ولی در حقیقت اینا در یه حال رکودی به سر می بردن، یعنی جبهه ملی یا حزب ایران کمترین فعالیت سیاسی نداشت، یا اگر داشت در حد جلسه های خصوصی نشست و برخاست چای و نمیدونم شیرنی با هم دیگه خوردن و بلند شدن بود اعضای سابقش، یا لااقل اطلاع من دربارشون اینقدره، من اطلاع دیگری دربارشون اصلا در اون دوران ندارم و هیچیش آشکار و رو که آدم به آشکار و رو نگه به اونم کار من کار مخفی کردم، نه به این معنی، این چیزی که به گوش آدم برسه نبود، جز البته یکی دو تا بروزاتی که اون وسط دیدیم، از جمله نامه خیلی معروفی که به امضای شاپور بختیار و فروهر و سنجابی نامه سرگشاده که به شاه نوشته شد، و بعد هم دیگه متأخرتر ماجراهای دیگه که قطعا وقتی برسیم به سالهای بعد راجبش صحبت میکنم از این قبیل بود، وگرنه فعالیت دیگه نبود. اما برگردم به خودم، خود من هیچ کدوم از این گروه ها و دسته ها جذبه و کششی برام نداشتن که هیچ، همونطور که عرض کردم حتی یه جور بی‌اعتمادی رو هم در من ایجاد میکردن. من حزب توده رو که اصلا مطلقا برام مردود بود از آغاز بچگیم، شاید به دلیل اینکه گردانندگان این حزب از همون خیلی بچگیم، مثل اینکه این رو هم اشاره کردم بهش، خیلی از نزدیک دیده بودم و میشناختم و هیچ کدوم از اینا رو آدم های سالم و صالحی ندیده بودم. وقتی میگم هیچ کدومشون، شاید مثلا مبالغه باشه، مثلا توی 53 نفری که من یه عده‌شون دیدم، من خیلی بچه سال بودم، یه عده اینا مثلا ارانی مثلا در خود زندان کشته شده بود سالها بعدش من مثلا متولد شدم، بنابراین من ارانی رو نمیتونستم دیده باشم و غیره، ولی مثلا آدمای دیگه رو که دیدم، مثلا کامبخش رو مرتب دیدم و به زنش که اشاره‌ای هم در صحبت‌های قبلیمون کردم اینا رو، یا مثلا تبری رو، یا آدمی بود به اسم عجیبه اسمش هم رفته که فقط اونو میخواستم استثناء کنم از اینا که بگم آدم بدی نبود، که دوره کوتاهی هم در اگر اشتباه نکنم در دوران نخست وزیری امینی وزیر دادگستری شد، از دادگستری چیهای قدیم بود، خودش هم آدم بسیار انسان بود، خیلی آدم بود، بعد از اینکه ما جزء 53 نفری هم بود که گرفته بودن، اسمش رو هم میاد میگم، بعدم که اومده بود بیرون همونقدر انسان و آدم مونده بود. اون یکی از کسانی بود که این گرفتاری داشت که اومانیسم رو با کمونیسم اشتباه کرده بود، خیال میکنم از دوران خیلی جوانی و جهالتش، و از این قبیل آدم هم بودن که مسئله نبود که حسن نیت نداشتن یا آدم خیلی بد و رذلی بودن، نه، ولی اشتباهی کرده بودن و توش هم بودن و بعدم به دلیل انسانی بودنش توش باقی مونده بودن. یک چیزم منصفانه باید اضافه بکنم، با اینکه خود من نه فقط کوچکترین کششی نداشت برام این گروه و اصلا دکترینی که اینا تبلیغ میکردن و اصلا از روسیه شوروی به وصفی که از اینا میشنیدم یا چیزایی که به گوشم میخورد یا بلکه تونه میتونستم بخونم وحشت داشتم، اصلا از اون حکومت میترسوندنو، حقیقتا میترسوندنو. استالین برای من به راحتی میتونست حکم لولوی رو داشته باشه که در بچگی میترسوندن بچه ها رو ازش، خیلی چیز دردناک وحشتناکی بود برام و نمیتونستم چیز داشته باشم، جذب و کششی براش داشته باشم. یه چیزی که میخواستم بگم یادم رفت، با این گروه رو اینا هم دیدم گفتم بهتون، چیز نبودن، آدمایی بودن بسیاریشون به خصوص مثلا همین کیانوری که در حال حاضر اگه زنده باشه هنوز رسیده به دبیر اولی دبیر کلی حزب توده ایران، از آدمایی که در ضمن چون کامبخشم که اسم بردم زنش خواهر همین آقای کیانوری بود، خانواده خیلی خیلی غریب و عجیب بودن، یعنی چنان جاه طلبی های شخصی اینا داشتن که من نمیتونستم فکر کنم اینا میتونن حسن نیت و سعه صدر داشته باشن و کاری بکنن که به درد اون مملکت و اون ملک بخوره، و بسیاری از اینا از جمله خود کامبخش که همینطوری وقتی آدم پلوش می نشست و بلند می شد یه رگه های انسانیت، یه نوع مهربونی خیلی فوق العاده اونا داشت، رسماً بعد برای ما ها مسجل و مسلم شد که این اصلا دقیقاً مزدور شخص استالینه، یعنی اون چه او بهش دستور بده بدون کم و زیاد حاضر اجرا بکنه، و یکی از کسانی بود که در ماجرای آذربایجان نقش اساسی داشت، یعنی برای ایجاد فرقه دموکرات در آذربایجان و جدا کردن در نهایت امر آذربایجان از کل ایران آدم بود، و این کارا رو هم خیال میکرد. تصور من اینه، چون من این آدم رو به عنوان آدم مهربون نازنینی دوره بچگیم دیدم، خیال میکنم اصلا فکر کرد سعادت مردم آذربایجان در اینه، خب یه همچین چیزی برای من جز خیانت به مملکتم اصلا اسم دیگه نمیتونست داشته باشه حقیقتا، و من اینجور چیزا نمیتونستم هضم بکنم، نمیتونستم بپذیرم، نه طبعا میتونستم طرفشون برم. بنابراین مطلقا توی ماجراهای سیاسی به این شکل نبودم، ولی در ما نرفتن قاطی نشدن در اون زمان با این گروه، اینو میخواستم اضافه بکنم اونجا که یادم افتاد، بعد اینقدر من حاشیه میرم گاهی متن یادم میره، میخواستم بگم که ماجرا دقیقا این هست که در اون زمان این رو باید منصفانه گفت که حزب توده تنها مفردی بود که آدم‌های حتی با حسن نیت و صاحب فکر رو جذب می‌کرد. یکی از بزرگترین خطرهای کمونیست در تمام دنیا ژان فرانسوا کنی هست، یکی از که حتما شما میشناسینش، خبرنگار فرانسوی که بعضی وقتا خیلی حرفای حسابی میزنه، من شخصا بهش خیلی ارادت دارم و گاهی هم اگر گفهای سیاسی میکنه یه خود باز به دلیل انسانیت خیلی فوق‌العاده شه، من خیلی حرفاشو دوست دارم، شخصا خیلی حرفایی که میزنه به دل من مینشینه و با طرز فکر من نزدیکه. اولا خیلی ساده گروه های چپی و گروه های راستی افراطی رو اسمشون رو گذاشته استالینی های دست راستی و استالینی های دست چپی، که خیلی خیلی درسته به نظر من این قضیه. و یک حرفی زد در مورد مسئله کمونیسم و مسئله گیراییش در دنیا و خطرش، اون این بود که معمولا کسانی که تونستند این مکتب رو توسعه بدن و پخش بکنن همیشه جزو آدم های درخشان، آدم های بافکر، آدم های باسواد، آدم های صاحب نظر بودن حقیقتا. یعنی خطر این ایدئولوژی دقیقا اینه که میتونه آدم های صاحب فکر و صاحب نظر رو تو دام خودش بیاندازه، و اینه که وحشتناکش میکنه و خطرناکش میکنه. فاشیسم نیست که انفجارش از داخل خودش باشه و بعد از یک مدتی وحشتناک بودنش بر همه آشکار بشه. این هر نسلی این در معرض این خطر و در مزان این خطر هست که در دام کمونیسم بیفته و این وحشتناکه. البته به دلیل اتفاقات جهانی که افتاده این خطر روز به روز داره کمتر میشه، که اونا رو اگه لازم باشه بعد بهش اشاره میکنیم، مثل خیلی زیادی فیلمی راجع به این قضیه.
من دارم میخواد باز برگردیم به این فضای ناسالم سیاسی. مفصل شرح دادین و روشنه که توی گروه هایی که یا احزابی که وجود داشت شما فعالیت نمیکردین، احزابم که خیلی زیاد نبودن در واقع، باز خلاصه میشد در همین حزب توده یا چند تا گروه هک چپی و یا احیانا مذهبی که حالا شاید به فرم حزب نبود ولی احتمالا میشد اونجا مدن فعالیت داشته باشه اگر مخالف بود. حالا برای یک نویسنده و روشن فکر اون زمان هیچ به فکرتون میرسید که میتونین از درون سیستم فعالیت بکنی، یعنی در خود همین حکومت شاه میشد کاری کرد یا نه؟
من خیال میکنم اگه خیلی به قضیه نخوام، یعنی بلافاصله جوابم دلم میخواد این باشه که آره، بلافاصله فکر میکنم که آره زودتر از هر جواب دیگه به ذهنم میاد. البته دوست دارم اینو بیشتر بشکافیم، برای اینکه این نزد مسائل بسیار اساسی است که فقط با یه آره گفتن و رد شدن به نظر من قضیه حل نمیشه. بعضی کارها رو به نظر من راحت می شد. من دوست دارم برگردم به یه نکته که قبلا گفتیم و دو مرتبه که می رسونه خیال می کنم به جوابی که الان شما دادیم. حرفی که می خوام بزنم این که گفتیم تقسیم بندی احزاب سیاسی و گروهک ها و بعد مذهبی بودنش، من مذهبی رو در اون چیز فقط اشاره کردم، بچه من جزو کار سیاسی نذاشتم به دلیل که قضیه یه خود متأخر داره. در یک مرحله ای از زندگیمون، ماها تاریخمون که خیلی هممون دیگه باید یادمون باشه، یعنی اواسط سالهای 70، دقیقا تنها چیزی که امکان داشت درش آدم بره و بتونه فعالیتی داشته باشه و حرفش رو بزنه فقط و فقط اماکن و محافل مذهبی بود، و این دقیقا از روی سیاست غلط دستگاه بود و فوق‌العاده خطرناک بود این قضیه، فوق العاده خطرناک. و دستگاه طوری رفتار میکرد که انگار خطر این قضیه رو مطلقا حس نمیکنه، نه فقط حس نمیکنه، تشویق میکنه مردم. فقط خیال میکرد با تشویق مردم و روندنشون به طرف مسجد یا حوزه علمیه یا گذاشتن انجمنهای مذهبی که تعدادشون، من برای رقم متاسفانه حافظه ندارم، ولی سرسام‌آور بود. یعنی رقمهایی که از محافل مذهبی، از همون سفره انداختنهایی که دارم بهتون میگم، محافل درویشی و عارفانه که دارم میگم، انجمنهای مذهبی، حوزه های علمیه، مساجدی که مثل قارچ هر روز در میامد تو هر شهری و شهرستونی به خصوص تو تهران، رقم ها نجومیست، اصلا نجومیست.
و احساس میکنین که دولت اینا رو تشویق
میکرد؟ بدون تردید. اگر برای اینکه دولت این امکان داشت، همان که بسیاری چیزا رو نفسشون رو بریده بود و جلوشون رو گرفته بود و هیچ نوع فعالیت رو اجازه نمیداد، از جمله به نظر من بدترین و خطرناکترین کاری که دولت‌های پی هم کردن در این سالهای اخیر، گرفتن جلوی صدا و نفس ملیون بود در ایران، و اینو کاملا موفق شده بودن، همون که در آخرین روزها دیدیم که از جبهه ملی جز یه لاشه باقی نمونده، یعنی چنان نفس اینا رو بریده بودن و چنان به اینا امکان فعالیت نداده بودن که اصلا هیچی ازشون باقی نمونده بود. اگر نمونه بگیریم سنجابی رو به عنوان جبهه ملی، میفهمیم تا به چه گندی جبهه ملی رسیده بود. بنابراین وقتی میتونست با یه چنین قدرتی ملیون رو از بین ببره و کنار بذاره، اگر میخواست جلو فعالیت‌های مذهبی رو بگیره، در آغاز کار راحت میتونست بگیره. از اون دوره حرف نمیذارم که اینا مثل سیل سرازیده شدن و دیگه جلو گیریشون کار آسونی نبود. از اون موقعی دارم حرف میزنم که گفتم مساجد مثل قاشتون دونه داشت سبزی شده میامد بیرون. من خیال میکنم تعداد مسجدهایی که در دوره هویدا در شهر تهران درست شد، از زمان اسلام تا زمان هویدا این تعداد در تهران ساخته نشد. و این شوخی نیست، این شوخی نیست. بنابراین این ناگزیر با یک نوع رضایت، با یک نوع قبول، با یک نوع همطور گفتم حتی گاه تشویق خود دولت‌های وقت انجام می‌شد. برای که گفتم دولتی که قدرت داره بقیه رو نفسشونو ببره، اگه نمی‌خواست این فعالیتان بشه، جلوشون رو میتونست بگیره. به نظر من به راحتی میتونست بگیره و این کارو هرگز نکرد. و شما نمی‌دونم میدونید یا نه، باز شدیم به مسائل کتاب برمی‌گرد که من خودم دائم ناگزیر باش سر و کار داشتم. یکی از در اون جایی که بیش از هر وقت در سانسور کتاب سختگیری می کردند مسائل مذهبی بود، یعنی اگر شما در کتابتون به مسائل مذهبی پرداخته بودید یا امکان داشت یه جایی به تریج قبای یکی از اون 124,000 پیغمبر یا یکی از اون 12 امام یا یکی از اون 14 معصوم برخورده باشه، جلوی چاپ کتابتون می گرفتند. و این دیگه سانسور مال دولت بود، مال کس دیگه که نبود. چهار تا آخوند آورده بودم اونجا نشونده بودم، که البته بین آخوندام اختلاف بود، کمان که شایع بود که آخوندهایی که اون موقع برای سانسور آورده بودن نشونده بودن، مثلا با چاپ کتابهای شریعتی خیلی موافق نبودن و کتابای اون چیز میکردن جلوشو میگرفتن، که خود این هم بیشتر سبب بشه که مردم شایع‌تر بشن به خوندن اون مزخرفات، ببینن اون چیزی که دولت دستگاه نخواسته چاپ بشه چیه و میرفتن دنبالش و میگرفتن و میخوندن کتاب. خیلی ساده. بنابراین بدون تردید همونطور که گفتم با موافقت خود دولت بود و تنها چیزم شده بود، تنها محل اجتماع آدم ها شده بود که دیگه جونشون به لب رسید، میخواستن حرف بزنن. بسیار امکانات دیگه داشتن در اون موقع، بسیار رفاهایی رو داشتن که شاید قدرش هم نمیدونستن، ولی یه چیزی رو میخواستن که نداشتن و چون نداشتن بیش از هر موقع دیگه میخواستنش، اون آزادی حرف زدن بود و آزادی نوشتن بود. و این هر دو وجود نداشت و در نتیجه اتفاق افتاد که دیدیم. به قول سعدی میگه که نشنید و عاقبتش شنیدید.
خب حالا من باز برمیگردم به قسمت دوم سوالم. شما با این احساسی که داشتید و احساس میکردید که اوضاع وضع خطرناکه و احساس میکردید که مذهب داره ریشه میدونه به طور شاید ناسالم، هیچ فکر کردید که با دولت همکاری بکنید که سعی بکنید این مسائل جلوش گرفته بشه یا روشن‌تر بشه؟
نه، در حقیقتا اگه فقط شخصی سوال بکنید، سوال اول جان وقتی بار اول سوال کردین خیلی به نظرم عمومی‌تر اومد، مسئله نبودم که دقیق سوال از خودمه، یعنی راجع به خودمه. در شخص
از عمومی گفتید که بله میشه،
از راز عمومی خیلی آدما که نوع بله نوع مشکلات منو نداشتن که با خودش مشکلی که آدم خود با خودش داره، البته اون نوع مشکلات نداشتن که ناگزیر بودن حل کنن. به نظر من تو دستگاه دولتی که میدونیم بسیاریشون فاسد بودن، میدونیم بسیاری از آدم ها ناسالم بودن، بسیاری ناسالح بودن، بسیاری خائن بودن و تمام اینا، من خیال میکنم در این سالهای اخیر عده آدم سالم، عده آدم باشرف، عده آدم وطن پرست، عده آدم صاحب نظر و کاردان هم وارد دستگاه ها شده بودن. این خیلی طبیعی بود، این نمیخوام بگم حتی تشویق باز دولت یا دستگاه دولتی بود، طبیعی بود که مملکت داشت یه جور پروژه هایی رو در دست گرفته بود و اجراش آنچنان وسیع شده بود که ناگزیر از عده زیادی باید آدم استفاده میکرد و بین این آدم هم طبعا یه عدهشون آدم سالم از آب در میامدن، دیگه هیچ برو برگرد نداشت. بنابراین آدم سالم خیلی راحت یه عده زیادی به ذهن من میتونه بیاد، الان کسی رو خیلی حاضر رو ذهن ندارم ولی دربارش فکر بکنم خیلی راحت میتونم بگم آدم هایی بودن که شغلای حساس هم داشتن، کارهای حساس هم میکردن، نه دوز بودن، نه هیز بودن، نه وطن فروش بودن، نه ناسالم بودن، نخائن بودن، اینا همش چون نبودناش دیگه مطرح بود در مملکت ما. برای اینکه اصل اینه که نباشن البته، ولی خب اینطوری نبود متاسفانه. بنابراین بسیاری من خب یعنی خیلی راحت میتونم بپذیرم که یک آدمی خیلی با سعی سر و حسن نیت هم وارد این دستگاه شده باشه به این منظور حقیقتا که کمک کرده باشه. من خودم نکردم و نبودم به دلایلی که میتونم براتون توضیح بدم. اولا اون زمانی من این خطر رو احساس کردم، یعنی مسئله ابعاد خیلی خطرناک مذهبی رو و واقعا حساس بودن موقعیت رو، که دیگه وقتی بود که کم و بیش در تهران زندگی نمی کردم، در ایران اصلا نبودم. گفتم بهتون سالی یه دفعه میومدم سر میزدم. اون موقعی هم که گذاشتم از ایران رفتم، البته به دلیل کلافگیم بود از محیط، اینو باید بگم انصافا، باید اقرار بکنم که محیط ما طوری شده بود که تمام مترها به یک متر بدل شده بود و اون پول بود و این قضیه سخت برای من آزاردهنده بود. یعنی باز اون چی که شما فکر کردی، یعنی اون چه مسئله، یعنی هیچ نوع متر اخلاقی به نظر من دیگه کم کم وجود نداشت. نمیدونم متر سیاسی همونطور که گفتیم مطلقا وجود نداشت، مترهای دیگه هم وجود نداشت. فقط مسئله این شده بود که کسی برای اینکه قابلیت خودش نشون بده یا زرنگیش رو نشون بده، زرنگی به هر معنایی که بخوایم بگیریم، معنی خوب یا بدش، یا نمیدونم خوش و استعداد و نمیدونم اینا رو نشون بده، یا مدارک تحصیلی که یه جای گیر آورده نشون بده، فقط و فقط به این نتیجه رسید خب پس باید من پول زیاد بدم تا معلوم بشه که من به درد یه کاری میخورم. و این خیلی فقط باز یه عنصر دیگه بود که فضا رو ناسالم تر میکرد و دیگه کم کم طوری شده بود که برای من نفس کشیدن تو فضا مشکل شده بود، حقیقتا مشکل شده بود، چون نمیشد. خیال نکنید دارم جانم آزاب میکشم، پول بر من مهم نیست، بر منم خیلی مهم، من بسیار دوست دارم بنز کافی پول داشته باشم، بسیار مرفع زندگی کنم، حتی از لوکس زندگی خوشم میاد، اما وجدانن باید بگم که اگر قرار بشه تمام مترها بدل بشه فقط به متر پول، زندگی برای من غیر ممکن میشه. و کم کم این احساس برای من در ایران پیدا شده بود که قضیه به این شکله واقعا. فقط این مسئله اینه که من یه کاری کنم خونم از خونه اون یکی بزرگتر باشه، حتما تعداد ماشینام از ماشین اون همسایه‌ام بیشتر باشه، یا نمیدونم گرونتر باشه، یا نمیدونم تلویزیونم رنگی‌تر باشه، یه چیز خیلی حقیر کوچولو که اینا متأسفانه پیش اومده بود. و این مترات چیز میکرد، این موقعیت فضا رو سنگین میکرد برام. به همین دلیل من دیگه دیدم احساس کردم نمیتونم، یعنی سنگین شده برام. علاوه من اصلا اون چیز رو ندارم، یعنی اگه فقط قرار بشه برای من پول، هم گفتم مهمه ولی پول وسیله است، من دارم فقط پول داشته باشم برای یه سری کارا رو انجام بدم باش، مثلا سفر بکنم، مثلا امکان این داشته باشم که بتونم برم تمام چیزهای خوب دنیا رو ببینم، مثلا بتونم کتابخونه خیلی خوب داشته باشم، اون چیزی که مورد علاقه، لباس خوب حتی بخرم، کفش خوب بخرم، ولی برای من پول هدف نهایی نیست، پول کم کم هدف نهایی شده بود. و من اگر قرار بشه فقط در اینجا پول در بیارم یه کاری رو بکنم، اون وقت بسیار راندمان کارم میاد پایین، یعنی بعد دیگه بعد از پول برای پول دیگه چیزی نباشه. یه خود این احساس من دست داد به همین دلیلم راه کردم با وزن نسبتاً هم چیزی خیلی متوسط مایل به، ولی با زندگی متعارف اون دوره مردم ایران که بگذاری حتی با وزن بدی بنام شدم آدم فرنگیستون، یعنی بنده یه خونه ای داشتم، خونه رو اجاره دادم، با پول اون اجاره خونه اینجا زندگی میکردم که البته باز به دلیل اقتصاد به هر حال نامعقولی که پیش اومده بود، تورم پولی که وجود داشت، پول زیادی که دو دست مردم بود و نمیدونستن با چیکار کنن، اجاره خونه ها رفت بالا، این وسط به من این مقدار نفرسید چون پول ماهانم این مقدار بیشتر شده بود، میتونستم باهاش زندگی رو بکنم، به واقع کماکس اونجوری نداشتم. ولی این مترو معیارها با مترو معیارهای زندگی متعارف مردم ایران به خصوص تهران که من بیشتر از جاهای دیگه میشناسم اصلا نمیخون، اصلا نمیخون. سالی یه دفعه که من برمیگشتم حرفایی که مردم را جویدنی رقمای پولی که ذکر میکردن دیگه تو ذهن من، گفتم من چیز ندارم، حافظه برای رقم ندارم، ولی اصلا یه طوری بود که دیگه اینقدر تعداد صفر زیاد بود که من تو ذهنم نمیموند، واقعا نمیموند. بنابراین یه همچین چیزایی سبب شده بود اون فضا بود. من آدم زبون درازی هستم علی الاصول، گفتم بهتون بستگی به هیچ گروه سیاسی نداشتم، ولی آدمایی مثل من رو هم یعنی مثل من رو شاید مشکل‌تر از دیگران حتی میپذیرفتن، یعنی آدمی که حرفش رو با صراحت بزنه، خیلی رک باشه، در ضمن هیچ نوع گروهی هم پشتش نباشن و بعدم حرفا رو فقط به این دلیل نزنه که وجیه المله بشه، برای که من اصلا وجیه المله شدم برام خیلی چیز مسخره بوده، هیچ وقت فکرش هم نکردم. بنابراین دستگاه دولت و غیر و اینا خیلی آدمای مثل منو نه جدی میگرفتن نه تحویل هم میگرفتن، خیلی ساده، بلکه خیلی به دردشون نمیخوردم. اگه چهار تا توده قدیمی رو وزیر و وکیل میکردن به دردشون میخوردن اینا، به چندین چند دلیل. اگه حقیقتا برگشته بودن از اون مسلک و مرام، راه و روش اونا رو بلد بودن یا دولت میدادن که آقا این کارا رو اینا بلدن میکنن غیر از این هم. اگه بر نگشته بودن یه عده دیگه که پیرو و همراه داشتن یه جوری به توسط اینا ساکتشون میکردن و آرومشون میکردن و میشوندنشون کنار. کما که میدونید که این اواخر مثلا روابط خود شوروی با دولت ایران فوق العاده خوب بود، روابط خیلی خیلی حسنه داشتن با هم دیگه، هیچونو ابر سیاهی هم این روابط رو تیره و تار نمیکرد اصلا و ابدا. ولی آدمی مثل من در حقیقت با این نوع حسابگری بخواهیم بگیم خیلی به در دستگاه نمیخوردم. شما آدم خیلی همیشه تکرویی بودم، ولی جمله یک سوار حرفایی که به نظر خودم درست میامده گفتم، این حرفای درست و غلط، ولی دیگه مسئله نبوده که الزامن گروه و دست بگیرم پشت خودش بکشه، این حالت رو نداشت. بنابراین که خود این حالت ها بود، خب طبعا منم هیچ وقت آدمی نبودم که بخوام خودم داوطلب این باشم که بهم پستی بدن یا شغلی بدن یا کاری بدن، هیچ کدوم اینا بر من اهمیت آنچنانی نداشته. بنابراین نه من دنبالش بودم به یه معنا، نه اونا دنبال من بودن. اما اینو حالا که قراره خیلی با صراحت و با صمیمیت حرف بزنیم که این کارو بدون تردید که من کردم تا این لحظه که داریم با هم حرف میزنیم، اینو باید بگم که در بعضی لحظات یه مقدار احساس تلخی ته ذهنم کردم که چرا تا این درجه دستگاه مملکتی باید بی خبر از اوضاع باشه و روی نادانی کار بکنه که دقیقاً نفهمه از چه جور آدمایی میتونه حسن استفاده بکنه برای گردوندن مملکتش. اینو با البته طبیعی است که تواضع نیست در این حرف که من دارم میزنم، ولی واقعا منصفانه فقط خودم در نظر دارم. من که تک و گفتم آدم تکروی بودم، ولی آدمای تکروی آدمایی که مثل من فکر میکردن تعدادشون اونقدر کم نبود، ولی از این آدما بسیار بسیار کم استفاده میشد. یعنی من کسی رو الان تو ذهنم ندارم که آدمی باشه سالم و بدون قرض و مرض و بدون هیچ وابستگی به دستگاه های سیاسی که اسمش رو بردیم تا بخار حرف میزدیم و دستگاه های دولتی ازش استفاده خیلی درست کرده باشن. یکی از دلایلی خود من نبودم تو این دستگاه این فهم کنم روشن شد، نه اونا خیلی هرگز آمدن، اگه بود یکی دوتا مثلا پیشنهاد خیلی آبتیه نمیدونم چیزی بود توی دستگاه هایی که به درد من خیلی نمیخورد و بعدم من خودم هم آدمی نبودم که مطلقا فکر بکنم که اصلا بنده مثلا این کار رو باید بکنم یا اون کار به درد من میخوره یا چیز و غیر و اینا. یه کاری که هیچ وقت بدم نمیواد همیشه بکنم و متاسفانه هرگز امکانش در جرون برام نبوده، مسئله یه وکالت مجلس بود. خیلی دلم میخواست وکیل مجلس بشم، یعنی اگه کار سیاسی دلم میخواست بکنم و هر روز مسئله انتخابات در ایران آزاد میشد خودم کاندیدا میکردم، ولی هیچ وقت این اتفاق متاسفانه نیفتاد. من فقط میتونم امیدوار باشم که در آینده یه چنین اتفاقی بیفته.
بله، خب حالا دیگه رسیدیم تقریبا به سالهای قبل از انقلاب
تزاهی.
شما ایران بودید اون زمان؟
نه در حقیقت، یعنی الان بهتون میگم چجوری نبودم. من نزدیکترین حادثه رو بهش اشاره میکنم الان، به فتنه خمینی، و از اونجا میگیرم و میام و در اون لحظه به خصوص این لحظه که میخوام بهش اشاره کنم ایران بودم. تابستونی بود، من آمده بودم ایران و به من خبر دادن که شبهایی به نام شبهای شعر در انستیتوت گذاشته شده در شمر، و درست این قضیه مصادفه با زمانی که کارتر داره دم از حقوق بشر میزنه و یکی از اصول اولیه حکومتش رو این قرار داده و یه خوردش رو کرده فشار آوردن به کشورهای دوست با امریکا بر این که مسائل حقوق بشر رو رعایت کنه. طبعا ایران که مسائل حقوق بشر توش رعایت به هر حال نمیشد به اون معنا که میبایست و باید و شاید، از کشورهایی بود که همه کسانی که مدتها بود مایل بودن که اتفاقاتی در ایران بیفته، تغییراتی داده بشه، گشایشی باشه، آزادی باشه، به مختصر امیدوار شده بودن که این فشار به ایران هم وارد بشه. من تصور میکنم که کمابیش وارد هم شد. نتیجهش همین که ناگهان یه نوع آزاده، اولا در همون اوان و زمان ناگهان شروع کردن از فضای باز سیاسی صحبت کردن در ایران، که در حقیقت خب همین 4-5 کلمه بود، یعنی هیچ برد و معنای دیگری خارج از خود کلمات و حالت سوری این کلمات نداشت. ولی خب حرف زدن راجع به عنوان کردن فضای باز سیاسی ناگهان دنباله همین صحبت بود که کرد. بعد هم همین شبای شعر که دارم میگم که به نظر من یکی از نقاط عطفه، من نمیدونم چقدر همه تو ذهنشون مونده ولی تو ذهن من مونده. غزل. من اول شبی که رفتم اونجا که میخواستم ببینم که چی میگن و چه کسانی حرف میزنن و از چه مقوله حرف میزنن و غیره، دو سه شب از آغاز این شبای شعر گذشته بود. یعنی من شب مثلا دوم تا دوم سومش به تحقیق قبلم اگه بیشتر نبوده باشه، چند شب اول رو مثلا نبودم، شب چهارم مثلا رسیدم گفتن یه همچی چیزی هست، فرانشتم رفتم به انسیتو بیاد. دو سه تا چیز از اون شبها یادمه که مایرم راجبش حرف بزنم. ای آقا اصلا برعکس